شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد میگوید قطعنامه تحریم‌های تازه علیه یمن به زودی به رأی گذاشته می‌شود. وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته ی آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای و جمهوری اسلامی ایران به کنگره می‌روند. و رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا امشب در ضیافت شام در نشست سران در پاناما شرکت می‌کنند. سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد از احتمال به رأی گذاشته شدن قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اوضاع یمن در اوایل هفته آینده خبر داد. پیشنویس نهایی این قطعنامه که توسط اردن آماده شده شامل تحریم‌های تسلیحاتی است که متوجه 3 تن از رهبران شیعیان حوثی و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل متحد گفت که روسیه هنوز در صدد است در متن نهایی تغییراتی بدهد. این خبرگزاری می‌افزاید روسیه برخلاف متن پیشنهادی خواستار آن است که این تحریم‌ها همه طرف‌های درگیر در بحران یمن را در بر بگیرد. اردن که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، روز جمعه نشست‌های جداگانه‌ای را با 5 عضو دارای حق وتو در شورای امنیت از جمله روسیه برگزار کرد. جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا هفته آینده برای توضیح درباره تفاهم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به کنگره می‌روند. خبرگزاری رویترز به نقل از دستیار مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این خبر را داده است. نمایندگان جمهوری خواه کنگره و مدودی از دموکرات‌ها خواستار بررسی و تایید توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در کنگره قبل از لغو تحریم‌ها هستند و سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته است که هفته آینده طرحی را در این مورد در این کمیته به بحث خواهند گذاشت. باراک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا جمعه شب در ضیافت شام در اجلاس سران قاره آمریکا در پاناما شرکت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این برای اولین بار است که یکی از رهبران کوبا به این نشست دو روزه دعوت شده است. سران بیش از 30 کشور قاره آمریکا در این نشست حضور دارند. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما و راول کاسترو پنجشنبه شب برای دومین بار تلفنی گفتگو کردند و انتظار می‌رود روز شنبه در جریان اجلاس با هم صحبتی داشته باشند. پاکستان روز جمعه زکی الرحمن لخوی متهم به طراحی حملات تروریستی به مومبای هند را به قید 20,000 دلار وثیقه آزاد کرد. آقای لخوی رهبر گروه افراطی لشکر طیبه در پاکستان است که اکنون غیر قانونی اعلام شده است. او متهم است که طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 به مومبای هند بوده و از 5 سال پیش در زندان به سر می برد. اما دادگاهی در پاکستان حدود 4 ماه پیش رأی داد که هند شواهد معتبری را مبنی بر دست داشتن او در آن حملات ارائه نداده و متهم باید به قید وثیقه آزاد شود. هند آزادی او را اهانت به قربانیان حملات به مومبای خوانده است. وزارت خارجه آمریکا آزادی آقای لخوی را موجب نگرانی عمیق و فرانسه هم آن را مایه انزجار خوانده است. آن حملات از جمله به یک هتل بزرگ و یک مرکز یهودیان 3 روز ادامه داشت و 166 کشته بر جای گذاشت. تنها مهاجم بازمانده اخیراً در هند اعدام شد. به گزارش رسانه‌های آمریکا قرار است هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا روز یکشنبه رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کند. خانم کلینتون که 67 سال دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی رقابت تنگاتنگی با باراک اوباما برای انتخاب شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دموکرات داشت. گفته می‌شود که او این بار از همان ابتدا نامزد اصلی حزب دموکرات خواهد بود. از حزب جمهوری‌خواه تاکنون سناتورها رند پول و تد کروز نامزدی خود را اعلام کردند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی. در خصوص برنامه‌های هفتگی هم میتونید نظرات خودتون رو درباره محتوای این برنامه‌ها با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید، اما در ادامه جامعه رو خواهید شنید.
جامعه.
سلام به همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر‌هیدری هستم. عصر جمعه همه شما بخیر. در این برنامه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای شهر تهران، برج آزادی، که سالهاست درباره روند فرسایشی آن اظهار نگرانی میشود. پیش از اون اما شما دعوت میکنم به شنیدن چند خبر کوتاه. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان سوادآموزی ایران از طرح شناسایی و جذب کودکان در معرض آسیب خبر می‌دهد. طرحی برای باسواد کردن این کودکان که از فعالیت‌های مهم حوزه سوادآموزی محسوب خواهد شد. خبرگزاری ایسنا هفته گذشته از رسیدن قطار پولدارها به ایران خبر داد. حرکت قطار لوکس عقاب طلایی در سال 2015 در مسیر جواهرات پارسی از 20 فروردین ماه آغاز شده. این قطار که به قطار پولدارها مشهور شده، در سال گذشته 2 رفت و برگشت به ایران داشته است. قطار اکسپرس دانوب سال گذشته حدود 140 مسافر را با ملیت‌های اروپایی، آمریکایی، استرالیایی و آسیایی به ایران آورد. گزارش‌ها که از آن است که این قطار قرار است تا پایان سال 2015 میلادی 8 برنامه رفت و برگشت به ایران داشته باشد. و در ایران روز زن و مادر رو پشت سر گذاشتیم. درهای آسایشگاه کهریزک روز پنجشنبه به روی عموم مردم باز بود. مسئولان این آسایشگاه از همه شهروندان دعوت کرده بودند تا روز پنجشنبه 20 فروردین ماه از صبح تا شامگاه با عاطفه و نوع دوستی خود به این آسایشگاه بروند، به مادرهای پیر سر بزنند و روز مادر در تقویم ایرانی را به آنها تبریک بگویند. از سال 1349 که حسین امانت، معمار برجسته ایرانی، برج آزادی را ساخت تا امروز که 44 سال بر شهر تهران گذشته، یک انقلاب بزرگ و تحولات پی در پی اجتماعی در حافظه شهر ثبت شده و برج‌ها و بزرگراه‌ها و پل‌ها به آن اضافه شده. از همان زمان تا به حال برج سفید شهر نماد پایتخت ایران شده است. مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی در سالهای گذشته زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی اداره می شود و چیزی که بسیار از فعالان حوزه شهری بارهان را پی گرفتند و نیافتند، گزارش مستندی است درباره چگونگی نگهداری برج آزادی. اما این همه داستان این برج نیست. هر از گاه گزارش هایی از فرسایش و آسیب دیدگی برج آزادی می رسد. هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران از سوراخ شدن سقف برج آزادی خبر دادند. خبری که وقتی به رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران رسید، او اعلام کرد اطلاعی از آن ندارد. عبدالحسین مختاباد از تصویب بودجه‌ای برای مرمت برج آزادی خبر داد و گفت معاونت فنی و کمیته مشترک ساماندهی برج آزادی موضوع سوراخ شدن سقف این برج را پیگیری می‌کنند. بعضی خبرنگاران گفتند تصویب این بودجه ها خبر تازه نیست و اجرایی شدن بودجه مرمت برج موضوعی است که عملاً در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. آیا برج میلاد در نگاه مسئولان در این سالها جایگزین برج آزادی شده؟ آیا اهمیت نمادین برج آزادی به برج میلاد منتقل می شود؟ مریم سخاپور خبرنگار پیشین حوزه شهری در تهران بود است.
میتونه دو تا برج، حالا هم برج آزادی هم برج میلاد، توی جایگاه خودشون اون معنای نمادین رو داشته باشه. حالا خیلی از شهرهای دنیا چند نماد شهری به عنوان هویت اون شهر معرفی میشه، هیچ مغایرتی هم با هم نداره. برج آزادی توی جایگاه خودش یک سری ویژگی های خاصی خودشو داره. معماریه که برگرفته از طاق کسرای دوره ساسانی هست و همچنین تلفیقش با معماری اسلامی الان دارای قدمت خاص خودش هستش، میتونه یک نماد تهران باشه و برج میلاد با معماری متفاوت یک نماد دیگه. ولی برج آزادی هنوز خب اون جایگاه هویتی خودش رو حفظ کرده. شاید هنوز خیلی ها با برج میلاد نمیتونن این ارتباط رو بگیرن که معماری خیلی ویژه و خاصی داشته باشه و اونو نماد تهران بدونن، ولی هنوز برج آزادی یک نماد هویتی پایتخت شناخته میشه. ضمن این که خب بعد از گذشت چند دهه جزئی از میراث فرهنگی این شهر هم شناخته میشه.
نگرانی ها برای برج آزادی از آغاز دهه 90 شدت بیشتری گرفت. از سال 1392 روند فرسایش برج آزادی جدی تر شد. گزارش های متعددی در تمام این سالها درباره وضعیت رو به تخریب این برج منتشر شده و اگرچه بنیاد فرهنگی هنری رودکی امور جاری برج را پیش برده، اما در بحث مرمت و نگهداری هرگز متولی این سازه نمادین و فرهنگی پایتخت ایران مشخص نبوده.
همیشه توی شهرداری، توی شورای شهر، حالا توی دهه اخیر گفته شده که مثلا مدیریت یک پارچه شهری، مدیریت یک پارچه شهری اینجور جاها خودشو نشون میده. در واقع بهره بردار برج آزادی بنیاد رودکیه. بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاده. مسئولیت حفاظت از آثار میراثی با سازمان میراث فرهنگیه. مسئولیت نگهداری از شهر با شهرداریه. همیشه وقتی خواستن این سازمان ها مثلا در رابطه با برج آزادی کنار هم قرار بگن، کنار هم بشینن، مشکلات تازه شروع شده. یعنی هیچ موقع نشده اون مدیریت یک پارچه شهری توی همه جا، توی ترافیک تهران، توی خیلی جاهای دیگه که نیازمند این هستش که مثلا غیر از شهرداری سازمان های دولتی یا غیر دولتی کنار هم بشینن، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده که یک همکاری، یک هماهنگی خیلی خوب میان اینها برگزار بشه، یک خروجی خوب داشته باشه و بعد به یه نتیجه خوبی برسه. و اینکه برج آزادی بیشتر از 15 ساله که داره چکه میکنه، یعنی یک بخشی از برج آزادی داره چکه میکنه. حدود 7-8 سال پیش یک پروژه مرمت شهرداری داشت در برج آزادی که کل محوطه رو آیغکاری کنن. هزینه خیلی زیادی شد، فکر میکنم بالای 20 میلیارد تومان هزینه برای مرمتش انجام شد، ولی دقیقا در روزی که قرار بودش که حالت بهره برداری انجام بشه، مثلا نشون بدن که ما مرمت کردیم با هزینه 20 میلیارد تومانی، ولی برج آزادی اون روز هم داشت چکه میکرد. الان هم خیلی سال هستش، سالهای اخیر مرتب صحبت از مرمت میشه، شورای شهر بودجه هم در بودجه شهرداری قرار میده، ولی هیچ موقع این مرمت اصولی نبوده یا به مرحله اجرا خوب گذاشته نمیشه.
مرمت رویایی که آزادی در سر میپرورد و هیچگاه یا به درستی انجام نمیشود و یا به مرحله اجرا نمیرسد. مریم سخاپور.
سال 93 شورای شهر مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص داده بود و البته کار مرمت شروع نشد. حالا شاید دلیلش هم به خاطر اینکه به توافق نرسیدن، چون که همیشه این اختلاف بوده بین میراث فرهنگی و شهرداری. خب میراث فرهنگی کار شهرداری قبول نداشته، شهرداری کار میراث فرهنگی قبول نداشته. میراث فرهنگی هیچ موقع به طور جدی وارد نشده، خیلی انگار موضوع درجه چندمش بوده برج آزادی. خب بیشتر خرجا رو شهرداری کرده، ولی شهرداری اصولی نتونسته اجرا کنه کارهای مرمت و وضعیت هم همینجوری باقی مونده.
برج آزادی را برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ساختند. معماری شاخص برج، تلفیق طاق‌ها که از معماری پیش از اسلام در دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته شده با معماری پیش از اسلام، جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما، همه از ویژگی‌هایی است که در منحصر به فرد بودن این برج برشمردند. علاوه بر فرسایش و آسیب دیدگی‌های سال‌های اخیر، گاه محوطه امن برج هم نقض شده. در سالهای اخیر و با وجود ثبت ملی برج آزادی در فهرست میراث فرهنگی، ساختن مسجد در برابر نمای شمال غربی برج استانداردهای بصری آن را هم تهدید کرده است. با من فهیمه خضر حیدری در این غروب جمعه همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما و تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با فرا رسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.